چه پس حالا که انرژی بالاست، 3 2 1.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی ما در رادیو گفتگو. برامی به وقت ورزش، نماز و زهاتون قبول باشه. من محمد امیر هستم، از همکار عزیزم آقای اسدی خیلی متشکرم. به مدت 30 دقیقه از دنیای ورزش مفصل صحبت خواهیم کرد کنار هم دیگه. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برگزار شد، در چند روز طولانی هم بود و به پایان رسید با بازی دیروز سپاهان و استقلال خوزستان. در نهایت سپاهان بعد از چندین هفته ناکامی یک پیروزی به دست آورد، 3-1 تیم استقلال خوزستان رو شکست داد، در حالی که استقلال خوزستان پیش بود در نیمه اول. اما در ثانیه‌های پایانی نیمه اول آرش رضاوند گل تساوی رو زد و نیمه دوم هم سپاهانی‌ها دو گل دیگه زدن، روی ضربه آزاد کاوه رضایی و بعدش هم پنالتی که ریکاردو آلوز به ثمر رسوند. در نهایت 3-1 تیم سپاهان تونست برنده دیدار با استقلال خوزستان بشه. ما یه نگاهی به کل بازی ها داشته باشیم. روز یک شنبه ملوان و تراکتور 1-1 مساوی شدن. جنجال‌های این بازی بسیار عجیب و غریب بود. خداداد عزیزی و مازیار زاره چیزی نبود، واقعا 7-8 نفر 10 نفر اگه اون وسط نبود فکر کنم این افرادی که سر چهارراه و خیابونا هم دیگه رو کتک می‌زنن از خجالت هم در میومدن. چقدر هم ای به هم میگفتن اگه راست میگی وایسا، نمیدونم اونجوری. بعد دو نفری که به هر حال هم شناخته شده هستن، هم سالیان سال در فوتبال ایران بودن، به این شکل با هم دعوا میکنن و میرن به سمت هم برای کتککاری، از اتفاقات از حاشیه‌های زشت این دیدار بود. بعدش هم که محمد ربیعی تو نشست خبری خبرنگاران حوزه انزلی خیلی بد حالا باش جدل کردن، آقای ربیعی خارج شد از تیم، از در واقع جایگاه خبری و محل نشست خبری، و در نهایت این بازی 1-1 شد. به هر حال آقای اسکوچیش رفته و یه مقداری ممکنه تراکتوریا و فضای پیرامون تراکتور توی حاشیه باشه. خود آقای اسکوچیش رفتنش هنوز که هنوزه محل بحث است، خیلی‌ها صحبت میکنن که چرا باید آقای اسکوچیش به یک باره ایران رو ترک کنه. بعضی ها گفتن که به خاطر این بوده که با کاپیتان تیم در قطر درگیر شده، شجاع خلیل‌زاده گفته میشد، شجاع خلیل‌زاده بعد از باختی که هفته هفتم داشت تراکتور اومده به رختکن سر تعدادی از بازیکن‌ها داد و بیداد کرده، ولی آقای اسکوچیش گفته فرق ندارید حرف بزنید، من باید حرف بزنم، من سرمربی اما بحث میکنن و اینا. و بعد مجبور شد در واقع فضا به شکلی پیش رفت که به اجبار آقای اسکوچیش از ایران خارج شد. اما نکته ای که میخوام برای اولین بار خدمتتون بگم، شاید اصلا جایی گفته نشده و فقط از آنتن برنامه ما گفته میشه که چرا آقای اسکوچیش رفت. آقای اسکوچیش یه مقداری تحت تاثیر خانواده‌اش هست حالا به خاطر شرایطی که بوده و شرایط حالا پیرامونی، بعد بهش گفتم آقا بیا و خیلی خیلی گوش میده، برای یه دختر کوچولو داره خیلی به دخترش گوش به فرمان دخترش هست. و در نهایت موقعی که از تبریز میخوان خارج بشن، عذرخواهی میکنم هوا دیگه داره بهاری میشه صدا هم میگیره، و خارج بشن تو 5 6 تا چمدون با خودش میبره و همونجا مسئولین باشگاه تراکتور متوجه میشن دیگه آقا اسکوچیچ بر نمیگرده، یعنی میگن که خب مگه میشه برای 4 روز رفتن به قطر این همه چمدون رو با خودت ببری؟ یعنی عملا هر چی که بوده رو گذاشته تو چمدون برده، و اونها دیگه شستشون خبردار میشه که آقا اسکوچیچ رفته قطر دیگه بر نمیگرده. حالا بعضیا میگن نه بر میگرده باشگاه تراکتور، خود مالک میگه نه بر نمیگرده، مطمئن باشی چمدونا رو برد و رفت که بره از قطر بره دیگه نیاد. که در واقع بعد خانواده‌اش هم از کرواسی میان به قطر، مثل اینکه اون چند روزه دیگه جدل میکنن و صحبت میکنن و بحث میکنن، و در نهایت در این جدالی که یا صحبتی که داشته خانواده‌اش باز هم آقای اسکوچیچ رو راضی میکنه، وسایل هم که از تبریز خارج کرده و تیم تراکتور رو ترک میکنه و ایران رو ترک میکنه. کل ماجرا این بود. من هماهنگ کردم با سخنگوی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در مورد حضور تماشاگرا به ورزشگاه، ایشون تو جلسه هستن، گفتن جلسه تموم بشه من تماس میگیرم، حالا کماکان دارم تلاش میکنم که ببینم و بشنوم که جلسهشون تموم شده یا نه و بعد باشون صحبت کنیم. اما از هفته 22 رقابت‌ها باز هم به نتایج دیگر اشاره کنیم. تیم مثل رفسنجان و استقلال 1-0، تیم استقلال تونست برنده بشه در نهایت، اصلا انگار یه انفجاری از تیم استقلال توی تیم استقلال تو باشگاه استقلال ایجاد شد. به یک باره آقای ساپینتو رفت، دلش نمیخواست به یه مسابقه تند و تیز عملی آقای تاجریا انجام داد، بعد وریا غفوری اومد سرمربی شد، خسرو حیدری ناراحت شد قهر کرد رفت، و اطلاع دارم که از تهران هم رفته شمال. بعد وریا غفوری اومد و بازی رو که برد فرداش وریا غفوری هم رفت، گفت من اینجا نمیمونم دیگه. عملا توی 3 روز ساپینتو رفت، خسرو حیدری قهر کرد، وریا غفوری هم رفت، در نهایت استقلال رفت برگشت سر همون خط اول، نقطه اول رفت دوباره سهراب بختی رضاده و محمد نوازی رو آورد. تو این گردشه به هر حال ده ها میلیارد هم باید بچرخه دیگه، ده ها نه ده ها برای ما ممکنه قابل گفتن باشه، یه صد ها میلیاردی باید بچرخه. یعنی شما فکر کن یه مربی خارجی میاری، بعد مربی خارجی رو اخراج میکنی، بعد میری سراغ سهراب و محمد نوازی، سهراب و محمد نوازی رو میاری، بعد سهراب و محمد نوازی اخراج میکنی، بعد میری سراغ میودراگ استقلال خوزستان اونو میاری، بعد در نهایت اون اخراج میکنی، بعد میری سراغ مشتبه جباری، مشتبه جباری رو میاری، بعد مشتبه جباری قهرمان جام حذفی میشه، مشتبه جباری اخراج میکنی، بعد میای ساپینتو رو میاری، ساپینتو میاد توی تیم و بعد ساپینتو رو اخراج میکنی، و بعد از ساپینتو میای بین خسرو و وریا، وریا رو انتخاب میکنه، وریا ول میکنه میره، و بعد دوباره برمیگردی سر نقطه اول، میری سراغ سهراب بختیاری زاده و محمد نوازی. یعنی دوباره این مارو پله رفتی بالا و دفعه دوباره برمیگردی پایین. اما این اون مارو پله کجا، این مارو پله کجا؟ تو یه به هر حال یه ارزش افزوده فوق العاده ای هم از این رفتن و برگشتن باید باشه دیگه، و نقطه اصلی داستان همین. دستیار ایتالیایی آقای قلعه‌نویی هم جدا شد، آقای آنتونی مانکونه دستیار ایتالیایی آقای قلعه‌نویی بود، از این تیم رفت جدا شد. البته حقیقتش اینه که من 2-3 ماه پیش شنیده بودم که ایشون رفته، واقعیت این حقیقت بود، خیلی برام جالب بود. به من گفتم چرا من دو ماه پیش موضوع رو نگفته بودم که آقای مانیکونه از تیم آقای قلعه‌نویی جدا شده، فکر کنم فراموش کردم. و حالا تو این شرایط و تو این فضا جدا شدنش خیلی هم برجسته شده. اما آقای مانیکونه خیلی وقت بود واقعا حقیقتا جدا شده بود، دستیار ایتالیایی آقای قلعه‌نویی. من اون روزم تو برنامه خدمت حالا شنوندگانمون هم گفتم واقعا ایتالیایی ها به فوتبال ما نمیخورن، تنها مردمی، تنها مربیانی که به فوتبال ایران نزدیکن کرواتا هستن، انصافن خیلی نزدیکن به فوتبال ما. ایتالیایی ها به فوتبال ما نزدیک نیستن اصلا. و حالا جدایی آنتونی هم یکی از موضوعات روز فوتبال ایران. پرونده بازی هفته 22 رو ببندیم و نتایجش. فولاد هم دوباره تیم زبان رو شکست داد و روز جمعه هم که چادمالو اردکان 5 برای گلگوهر رو برد، فجر سپاسی با یک گل شمسازه رو شکست داد. عرضم به خدمتتون که پرسپولیس هم مقابل خیبر خرم‌آباد 2-1 باخت و آلمین عراق پیکان هم 1-1 مساوی شدن. اما در جایگاه جدولی، تیم هایی که در جایگاه جدولی قرار دارن، استقلال با 38 امتیاز در صدر، سپاهان با 38 امتیاز در رده دومه با تفاضل گل کمتر در رده دوم هست، تراکتور با 36 امتیاز در رده سومه، گلگوهر با 36 امتیاز در رده چهارمه، پرسپولیس با 34 امتیاز در رده پنجمه. فقط اینو بگم که استقلال، سپاهان، تراکتور هم سه تا هر کدوم یک بازی معوقه دارن و به هر حال به همیشه در این جایگاه هستن. دوستان علاقه ندارن صحبت کنن در مورد حضور تماشاگر در ورزشگاه، به هر حال تابع فراز و فرودهای پیرامونی هستن و گفتن که بهتره فعلا صحبت نکنیم تا در آینده نزدیک، ایرادی نداره. بپردازیم به حالا جایگاه تیم ها. ما تا رده پنجم پرسپولیس رو اشاره کردیم که با 34 امتیاز در رده پنجم، چادماله اردکان با 32 امتیاز در رده ششم. خیلی جالبه، یعنی از رده شما اصلا بازی ها و تیم ها در واقع جایگاهشون، خیلی امتیازاتشون به هم نزدیکه. و نکته ای که هست اینه که مثلا چادرملوی رده ششم یا فجر سپاسی رده هفتم که 32 و 30 امتیازی هستن، یا حتی خیبر خرم‌آباد رده هشتم 29 و ملوان رده نهم 29 امتیازی، هم باور کنید شانس اینو دارن برسن به سطح جدول با دو سه تا برد، اینقدر که امتیازات به هم نزدیک و فشرده است. خیلی خوب، از بانوان بگم که لیست نهایی تیم ملی برای جام ملت‌های زنان هم اعلام شده. اسامی 25 دختر ملی پوش ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 مشخص شده. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در این رقابت‌ها امروز سه‌شنبه آزمون استرالیا شدن بر این اساس خانم جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی 25 بازیکن رو اعلام کرده. دروازه‌بان‌ها خانم رهای عزانی، زهرا خواجوی و مریم یکتایی هستند. مدافعان فاطمه مخدومی، عاطفه ایمانی، فاطمه برازجانی، ملیکا موتولی، گلنوش خسروی، زهرا احمدی زاده، خانم انبری و خانم طاهرخانی. هافبک ها خانم شبان، زلفی، رمضانی پسندیده، تمریان، حمودی، دینی، جعفری، صادقی، قنبری و مهاجمان هم خانم سارا دیدار، شبنم بهشت. یه مقداری مصدوم بود شبنم بهشت، حالا نمیدونم برسه به این رقابت یا نه. و خانم افسانه چترنور که این سه بانوی تیم ملی از بهترین های مهاجمان ایران هستن. واقعا جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا از 10 اسفند تا 1 فروردین در قالب سه گروه 4 تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی و در واقع ملبورن و پرس برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال کشور ما هم در گروه A با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین هم گروه. خیلی خوب، از فدراسیون ها بگم. به هر حال زمانی که فدراسیون ها دوره 4 ساله ریاست یک فدراسیون تموم میشه، دوران سرپرستی شروع میشه. دوران سرپرستی هم اصلا جذاب نیست، یعنی اینجوری بگم که پرسنل از سرپرست حساب نمیبرن، ساده بگم. و تو فدراسیون ورزشی وقتی این دوران سرپرستی به وجود میاد، اولین و آخرین آسیب رو مجموعه ورزشیش میخوره، تیم‌های ملیش، مربیا، ورزشکارا و همه اینها تاثیرگذار است. الان من دیدم که فدراسیون کبدی رو اعلام کردن که قرار انتخاباتش و مجمع انتخاباتیش برگزار بشه. این خیلی خبر خوبیه. کبدی از اون ورزش‌های بسیار بسیار پربیننده در آسیاست. میدونید که هند پیشرو در این ورزش، بعدش هم پاکستان هست و ایران. ایران هم خیلی پیشرو. بعد خیلی جالبه من خدمتتون بگم که خود بازیکنان تیم کبدی هند به اندازه بازیکنان فوتبال دستمزد میگیرن، 20 میلیارد 40 میلیارد دستمزد میگیرن و ایرانیایی که به عنوان لژیونر به هند میرن هم تا حد 8 میلیارد 9 میلیارد دستمزد میگیرن. شاید اصلا کبدی براتون جالب باشه که اصلا ممکنه چطور ممکنه مثلا بازیکن اینقدر دستمزد بگیره، ولی توی هند و پاکستان این ورزش اینقدر پرطرفدار که حدو حساب نداره. ما یک شنبه با یوسف کرمی سرمربی تیم ملی تکواندو پاکستان صحبت کردیم که میگفت اصلا توی پاکستان کریکت خیلی پرطرفدار با کبدی، اینا خیلی رشته پرطرفدار برعکس دنیا که مثلا فوتبال هست، والیبال هست، یا مثلا کشور خودمون کشتی هست. اونجا حرف اول و آخر رو این دو تا رشته میزنه، کریکت و کبدی. و حالا سرپرستی دبیری فدراسیون کبدی ایران از تعیین زمان رسمی مجمع انتخاباتی این فدراسیون در روز 23 فروردین خبر داده که بعدش هم دیگه رئیسش مشخص بشه. فدراسیون کبدی یه نگاهی به رقابت‌های والیبال داشته باشیم. هفته 19 دیروز برگزار شد، تیم پیکان تهران 3-0 مهرگان نور رو شکست داد. پیکان تهران سال‌های سال بر بام آسیا درخشید انصافا، تیم والیبالش. اصلا کلا مجموعه پیکان مجموعه ورزشی خوبی هستن، از این جهت که هم به بازیکن‌های جوان اعتماد می‌کنن، اصلا جوان‌گرایی می‌کنن. شما هم پیکان تیم فوتبال پیکان سعید دقیقی رو ببینید، اینقدر این تیم خوبه که حد حساب نداره، چون جوانگرایی میکنه. مثلا توی بازی 10-12 تا در واقع 15-16 تا بازیکن زیر 23 سال دارن توی لیست، 21-22-19 و این سنی داره که مثلا توی زمین هم واقعا خیلی بیشتر بازیکناشون جوانن، بیشتر بازیکناشون از جوانا استفاده میکنن. و تیم والیبالش هم که همیشه جز بهترین های دنیا بود واقعا، یکی از بهترین آسیا که بود و همینطور بهترین ایران، بهترین آسیا. پیکان تهران در نهایت دیروز تونست 3-0 تیم مهرگان نور رو شکست بده. صنعتگران امید مقابل استقلال گنبد 3-1 تونست برنده بشه و پاس گرگان هم به شهداب یزد باخت 3-1. فولاد سیرجان 3-2 رازی پولیمر رو برد. مثل رفسنجان هم 3-1 تیم طبیعت رو شکست داد. سپاهان هم 3-1 تیم چادر ملوی اردکان رو از پیش رو برداشت. من اشاره کنم که فولاد سیرجان الان در صدر جدول. فولاد سیرجان همیشه جز تیم‌های صدر جدول انصافن. فولاد سیرجان با بهروز عطایی هم ستارهای خیلی خوبی دارن، هم تیمشون خوب خرج میکنه، هم واقعا استراتژی دارن، به اصطلاح تارگت دارن برای اینکه برسن به قهرمانی. فولاد سیرجان 16 تا برد داره، شهدابی از پشت سرش 14 تا برد داره. شهدابی از همین مدت درگیر همین ستاره هاش بود و بهنجاد بود و موسوی بود و اینا درگیر شده بودن با اعضای کوپل داوری و کمیته انضباطی و ناظر اینا. بعد انتظار داشتن که فدراسیون والیبال بیاد و موضع بگیره، فدراسیون والیبال موضع آنچنانی نگیره. گفتش که واسه برگان محمد موسوی زحمت کشید برای والیبال ایران، بعد یه مقداری باید بشینی باهاش صحبت کنیم. نه، نمیتونی بشینی باهاش صحبت کنی. محمد موسوی زحمت کشیده، ستاره والیبال، تاریخ والیبال ایران 100%. ولی کسی که بی اخلاقی کرد باید جلوش وایسی، باید حکم بدی هر چقدر هم ستاره باشه، برای اینکه الگویی بشه برای پشت سریا، برای نوجوانا، برای تازه واردهای مثلا اون ورزش. شما وقتی این کارو نمی‌کنی میگه یه جلسه بذارم، فایده نداره. خب بقیه بازی هم اشاره کنم. سپاهان در رده سوم، پیکان تهران چهارم در رده والیبال، چادر ملوی اردکان پنجم، صنعتگران امید ششم، شهرداری ارومیه هفتم، مهرگان نور در رده هشتم جدول، طبیعت در رده نهم جدول، پاس گرگان در رده دهم جدول، مثل رفسنجان در رده یازدهم و رازیم پولیمر و استقلال گنبد هم در رده 12 و 13. استقلال گنبد مال باشگاه استقلال هم در رده ته جدول، در رده 13 جدول و آخر سه تا کلا برد. یعنی بگم خدمتتون چند هفته است، الان 19 هفته است کلا سه تا برد داره استقلال گنبد و انتظار میرفت به هر حال از برند استقلال دفاع کنه، ولی خب چیزی که داریم میبینیم اصلا اینجوری نیست و ته جدول هست استقلال گنبد. اما از کشتی بگم که گام اول در واقع دو بنده تیم ملی کشتی، انتخابی تیم ملی کشتی از اول فروردین آغاز خواهد شد. فردین هدایتی رقابت دشواری با امین میرزازاده برای تصاحب دو بنده سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی خواهد داشت. بعد از تیم ملی کشتی آزاد به زودی فرنگی کاران هم با ترکیب 9 نفره راهی مسابقات رنکینگ دار آلبانی میشن. در این میان میتوان به آقای هدایتی اشاره کرد. برخلاف آقای هدایتی باید با امین میرزازاده که خودش رو ثابت کرد، امین هم توی المپیک هم توی جهانی ها هم توی آسیا جزو بهترین هاست در سنگین وزن، و فردین هدایتی و امین میرزازاده برای تصاحب دو بنده کشتی در انتخابی این رقابت میتونه خیلی جذاب باشه به نظر من. و همینطور به هر حال اول فروردین ما این انتخابی برگزار بشه، بعد از فرنگی کشتی آزاد هم تکلیفش مشخص میشه برای رقابت های پیشی رو. ما میدونید که بازی های آسیایی ناگویا رو داریم در تابستون که خیلی مهمه. به بازی‌های فوتبال اروپا هم اشاره داشته باشم. برنامه‌ریزی کنید بازی‌های جذاب رو ببینید. اولمپیاکو با بایر لورکوزن مصاف می‌کنه 23:30 دقیقه امشب. این بازی رو از دست ندید، دیگه قهرمانان اروپا هست و ببینیم که مهدی طارمی چه کار خواهد کرد. ما می‌دونید که 2-3 ماه دیگه، حدوداً 3 ماه دیگه جام جهانی آمریکا مکزیک کانادا شروع میشه و بازیکنام یواش یواش میرن به سفارت آمریکا در دبی و اونجا مصاحبه میدن و کارهای مربوط به ویزاشون انجام میدن. جمعه هم 7-8 تا بازیکن دیگه به دبی سفر میکنه برای همین که کارهای ویزا رو انجام بدن. یه لیست، حالا یه بار میگن 60 نفر، یه بار میگن 100 نفر، نمیدونیم واقعا، والله نمیدونیم اصلا. که دقیقاً لیستشون چند نفره است، اما برای یه لیستی رو به سفارت آمریکا در دبی دادن که میان برای مصاحبه برای ویزا. چیزی که هست به نظر 56 گرید A وجود داره، 56 گرید A که تو این 56 تا قطعاً آمریکا ویزا خواهد داد. حالا بازیکن‌ها هستن، کادر تدارکات، ماساژور، پزشک. از 56 به بعد تو گرید B ممکنه دیگه ویزا ندن، اما تو همین گرید A هم ممکنه یه عده ویزا نگیرن و تو گرید B بیان تو گرید A قرار بگیرن برای ویزای جام جهانی. حالا به هر حال مشخص میشه دیگه تا پایان فروردین مشخص میشه که آیا ما میتونیم با ترکیب کاملمون با آمریکا بریم یا نه. دو تا بازی اولمون توی لس آنجلس و بازی سوممون هم توی سیاتل هست. کمپمون هم زیاد کمپ خوبی نیست، کمپ ایرواین رو در نظر گرفته بودن، کمپ خیلی خوبی بوده مثل این که، ولی خب آمریکایی‌ها متاسفانه اجازه ندادن که اون کمپ رو داشته باشیم و یه کمپ دیگه در آریزونا سهم ما شده که به هر حال بحث پروازیناش هم خیلی مهمه دیگه. شما از آریزونا باید بیای لس آنجلس و دو تا بازیت انجام بدی، دوباره برگردی کمپت و دوباره از آریزونا بری به سیاتل. و چون من خودم جام جهانی قطر بودم، دوحه بود و یه شهر کوچولو نصف تهران با 7-8 تا ورزشگاه بسیار بسیار مدرن که شما این بازی رو که می‌دیدین نیم ساعت بعد وارد ورزشگاه مثلا چه می‌دونم سومامه می‌شدی بازی بعدی رو می‌دیدی، از ورزشگاه سومامه می‌رفتی ورزشگاه البرت بازی بعدی رو می‌دیدی. ولی حالا فکر کن الان جام جهانی رو توی 3 تا کشور مکزیک، کانادا، آمریکا برگزار میکنه که اصلا کسی نمیتونه برنامه‌ریزی کنه بازی فوتبال ببینه. که الان همین الان شهر مکزیک که قرار بود توش جام جهانی برگزار بشه، همه الان تحت تصرف قاچاقچیای المنچه نمیدونم اسمش چیه که کشته شده دو روز پیش، همین الان تصرف اوناست. کی بره مکزیک؟ کی بره اونجا بازی ببینه واقعا؟ و میتونستی قشنگ توی دو تا ست ایالت این بازی‌ها رو برگزار کنی خیلی راحت. اینکه مثلا بری نمیدونم مکزیک، بعد بیای کانادا، بعد بری آمریکا، اونم چند شهر ایالت بزرگ آمریکا، خیلی کار سخته. خیلی خب، به هفته 23 هم اشاره‌ای داشته باشیم، در جریان باشین. هفته 23 دیگه برتر فوتبال که آغاز میشه، تراکتور گلبر ساعت 19:15 دقیقه پنجشنبه بازی اول رو، چراغ اول رو روشن میکنه. چقدر بازی سختی خواهد بود این برای، عرض کنم خدمتتون که هم تراکتور هم گلبر، برای محمد ربی، برای اونورم آقای تاتا. آقای تاتا 5 تا گل خورد هفته 22، کارش خیلی سخته، دوست داره برگرده به صدر جدول، انتظاراتو برده بالا و واقعا هم تیم شایسته‌ای است. هم خود آقای تارتار آدم معقول و متعادلیه توی فوتبال ایران، هم تیمش واقعا اینجوریه. مثلا همین گلگوهر یه معدن خیلی ثروتمند پشت سرشون است، اما هزینه هاشون معقوله به نظر من. و تراکتور هم که به هر حال دیگه، من داستان رفتن آقای اسکوچیش هم برای اولین بار از همین آنتن و برنامه خودمون خدمتتون گفتم که داستان رفتنش چی بوده. و روز جمعه هم که خیبر خرم با چاد ملو اردکان مساف میکنه 19، شمسزر قزوین با فولاد ساعت 19، پیکان سپاهان ساعت 19، مدیونی اگر فکر کنید که استقلال فجر سپاسی یه ساعت دیگه است، اونم ساعت 19. جمعه 8 اسفند، شنبه 9 اسفند مثل رفسنجان آلومینیوم عراق ساعت 18:45 دقیقه و زبان پرسپولیس هم ساعت 19. یک شنبه 10 اسفند استقلال خوزستان ملوان ساعت 19. همه این بازی ساعت 19 هفته 23. از جام حذفی هم بگم، خیلی هم تلاش کردم دوستان ما در جام حذفی بیان صحبت کنن، صحبت نمی‌کنن تو این مواقع. من می‌شناسم، با همه‌شون دوست صمیمی هستم. تو این مواقع به خاطر اینکه احساس می‌کنن تو دردسر می‌افتن، یه جمله میگن مافوقشون ناراحت میشه، میگه چرا اینو گفتی، چرا الان اینو گفتی، صحبت نمی‌کنن. الان ما علارغم هماهنگی که انجام داده بودیم برای اینکه در حوزه تماشاگرا گفتن صحبت می‌کنیم، الان گفتن نه صحبت نمی‌کنیم چون اینجوری و اونجوری، فعلا صحبت نکنیم بهتره. اما در نهایت تراکتور از جام حذفی فوتبال ایران حذف شده، به خاطر اینکه تراکتور، به خاطر اینکه سفارت کرواسی یه سری چیزا با آقای اسکوچیش گفته بود، از تبریز پانه شد بیاد قزوین. قزوینی آماده بودن تو زمین، بازی نکردن، یعنی بازی به سودشون تموم شد. و دیگه تراکتوری هم فشار نیارن، واقعا فشار نیارن به حالا سیستم اجرایی که بعد این رأی رو به خاطر ما برگردون. بذار شمسزاده بره بالا، شما نیومدی، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دیدید سفارت کرواسی یه ماه پیش دو ماه پیش بهتون گفت آقا یه اتفاقی میخواد بیفته، نیفتاد نیومدید. بنابراین بذارید شمسزاده بندگان خدا شمسزاده قزوین بره مرحله بعد حذفی تا در نهایت بازی حذفیشو انجام بده. دیدم تراکتورم واکنش نشون داده و در نهایت گفته که اصلا اینجوری